أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، وتبريك سال نو خدمة همه عزيزان، وأمید إن شاء الله خداوند توفیق بدهد در این سال هم بتوانیم آنچه که مرضی خداوند متعال است انجام بدهیم. از مباحث زکات خاتمه ای باقی مونده است که مجموعه از مسائل متفرقه است. مرحوم سید در ذیل بحث زکات اموال متعرض این مسائل شده است. فرماید ختام فیه مسائل و متفرقه الاولا، استحباب و استخراج زکات مال تجاره و نحوهی للصبی و المجنون تکلیف للولی و لیس من باب النیابت عن الصبی و المجنون، فالمناط فیه اجتهاد الولی او تقلیده، فلو كان مذهبه اجتهادا او تقليدا وجوب اخراجها او استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته، وان قلد من يقول بعدم الجواز. در این مسئله اولا ایشون متعرض این بحث میشه که اگر قائل شدیم به این که زکات در مال صبی واجب یا مستحب است، در بحث شرطیت بلوغ اونجا گذشت روایاتی که میگفت لیس فی مال الیتیم زکاتون، و روایات دیگری هم بود که میگفت اذا تجر بها فزکهی، اذا تجر بهی فزکهی، اگر به مال صبی تجارت شد و مثلا سودی داشت زکاتش رو باستی پرداخت کنی، که حمله بر استحباب زکات مال و تجاره در مال صبی هم شده بود. برخی هم در غیر از نقدین از اعیان زکوی هم قائل به ثبوت زکات بر و وجوب زکات بر مال صبی شدن، جهت روایتی که اونجا آمده بود در غلات از زکات و واجبه حلفی مال صبی یا مال الیتیم. خب حالا کسی قائل به وجوب ما زکات در مال یتیم شود، حالا یا در اموال غیر نقده یا استحباب او در مال تجاره صبی، ایشون اینجا این مسئله رو مطرح میکند که اگر ولی این کار رو کرد در زمان صغیر بودن صبیت، همچنین مجنون، در روایاتی هم در رابطه با مجنون یا مجنونه وارد شده بود که گذشت این روایات در ابتدای بحث از شرایط عامه تعلق زکات به اموال. خلاصه کسی که فتواش اجتهادن، نظرش اجتهادن یا تقلیدن وجوب زکات در غیر نقده این است در اموال صبی یا استحباب زکات در مال و تجاره صبی است، این چنین ولی فقران زکات مال صبی را پرداخت میکند. اینجا بحث از اینه که این کاری را که این ولی انجام میدهد و میکند آیا بعد اگه این صبی بالغ شد نظرش بر این بود که نه این زکات واجب نبوده است، اینجا آیا این ولی ضامن است، میتواند معارضه کند با این ولی و تضمین کند این مال را بر ولی یا نه؟ در این مسئله در جهات بعدا سایر تصرفات اولیاء را متعرض میشه در ذیل همین مسئله مرحوم سید. در جهاتی اینجا بحث مناسب بحث بشه، یک جهت اینه که اساساً آیا زکاتی را که متعلقه به مال صبی است خود صبی هم می شود این زکات را پرداخت کند و مجزی است یا فقط می بایستی ولی او پرداخت کند؟ اگر صبی ممیز بود و قادر بر اعطا بود، اداء زکات بود، قصد قربت هم از او می آمد، اونچه که نماز هم میخونه صبی، قصد قربت میکنه، صبی ممیز، اینجا خود این صبی اگر این رو پرداخت کرد آیا مجزی است؟ این یک بحث. یا نه میبایستی فقط ولی پرداخت کند، اعطا هم میبایستی به وسیله خود ولی باشه. در اینجا به جهت اینکه زکات دو جنبه داره، یک جنبه تکلیفی، یک جنبه وضعی. جنبه وضعیش همون تملیک و پرداخت مال، تصرف در مال. جنبه تکلیفیش هم خود فعل اعطا و اداء و قصد قربتی است که در اون لازمه. نسبت به جنبه وضعیش، چون تصرفات صبی در اموال خودش جای نافذ نیست مگر به اذن ولی، با اذن ولی این تصرف جایز میشه، میخواد تملیک کنه از مال خودش به فقیر تملیک کنه به عنوان زکات، یه تصرف وضعی رو در بر داره، از این جهت اذن ولی را یقینا میخواهد. مانند جایی است که بخواد با مال خودش چیزی رو بخره برای خودش، مالی را بخرد، مالی را هبه کنه، با اذن ولی، رضایت ولی جنبه وضعی مسئله حل میشه، ولی جنبه تکلیفیش میمونه که حالا خودش میخواد قصد قربت کنه و ادا کنه، حالا با اذن ولی به تصرف وضعی و تملیک. از اون جهت که حکم تکلیفیشه، ممکنه کسی بگه ظاهر اون روایات این است که ولی یزکی فزکهی، مقتضای ظاهر اون روایات اینه که خود ولی باز این کار رو انجام بده، او باز تی قصد قربت کنه و قصد قربت صبی کافی نیست. در اصول خوندید که ظاهر اطلاق امر به کسی این است که فعل باز از او سر بزنه، سر زدن فعل از دیگری به جای او مجزی نیست، خلاف اطلاق امره. اینجا هم همون جور بگوید قصد قربت کردن صبی مجزی نیست و باستی ولی این قصد رو بکنه، ولی ما قبلا هم عرض کردیم دلیلی بر وجوب قصد قربت با این شکل خیلی اطلاق این گونه درش نیست. اصل این که این پرداخت می‌باشد به وجه الله باشه، و اینجا خود صبی با اذن ولی این رو انجام داده، این پرداخت به وجه الله، از این جهت میشه گفت این کافی است. ثانیاً از خود روایات فزکه که به ولی خطاب شده، بیش از این استفاده نمیشه که ولی می‌باشد این زکات را بالاخره انجام بده، حالا یا خودش مستقیمه یا به وسیله امضا و قبول فعل صبی، صبی این رو انجام بده، قصد قربت رو هم بکنه صبی، ولی هم امضا کنه بگه من پرداخت تو رو قبول کردم. از نظر وضعی این انجام بگیره، بیش از این از اون روایات فزکه واقعا استفاده نمیشه که مباشرت خود ولی لازمه، خود بگه ولی مسئوله نمیتونه این زکات رو نده، اما حالا وقتی میخواد بده خودش بالمباشره بده، یا دادن صبی را امضا کند، راضی باشد امضا اذن بده تا اون تصرف درست باشه و تملیک صبی برای فقیر واقع بشود چون اذن داره. از این جهت روایات واقعا ظهور در مباشرت نداره اینجا، در امور مالی اون ظهوری که گفته شده است در مثل سله به ظاهرش نگه خود آدم نماز بخونه، نه دیگری، معجزه بودن نماز دیگری از نماز آدم، انسان مکلف دیگر دلیل میخواد خلاف اطلاقه. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا فزکهی میخواد بگه ولی مسئوله، چون ولیه باستی پرداخت کنه، حالا یا بالمباشره یا بین کسی رو وکیل کنه او پرداخت کنه، یا خودش سبی پرداخت کنه و قصد قربت اونم امضا کنه بگه تملیک اوره. ولیزا علال قاعده باستی درست باشه، دادن خود زکی از خود سبی زکات مال خودش رو با امضای ولی از جنبه وضعی و قصد و قربتش رو هم اگه خودش کرد کافی است، خود سبی کرد زکات قرار بگیره، صدقه قرار بگیره. این اولا ممکنه اذن سابق باشه نه لاحق، ثانیا اذن لاحق هم کافیه دیگه، چون کاشفه از این که از همون وقت یقع صحیحاً و تملیک واقع شده. مضافاً بر این که روایات یکی دو سه روایت هم با آمده، یکیش روایت صحیح هست، صحیح زراره است در باب وقوف و صدقات، باب 15 هم جلد 19 هم صفحه 211 از وسائل چاپ‌های جدید. یه روایت خاصم وارد شده در صدقات سبی، قال روایت زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اتا علی الغلام 10 سنین، که 10 سال شده باشه سبی، 10 ساله شده باشه، فانه یجوز فی ماله ما اعتق، غلام هم فرض کرده نه سبیه، یعنی پسر رو فرض کرده نه دختر که بالغ شده در 10 سال، میفرماید پسری که 10 سالش شده باشه یجوز فی ماله ما اعتق او تصدق او اوصا على حد معروف و حق فهو جائز. اگر 10 سال شد، اگر بخواد عتق کنه عتقش جایزه در مال خودش، تصدق بده از مال خودش فی ماله، اینا همه جایزه، وصیت کنه اگر مردن مریضه مثلا مردن فلان کار کنید، تصرفش در ثلثش جایزه، ولی در حد معروف و حق سر مورد حقی باشه، نه چیزای بیهودگی و مثلا غیر صحیح غیر جایز و غیر سائر. این روایت داله برای این کس تصدقات سبی، سبیی که 10 ساله است معمولا 10 ساله ممیزه جایزه، ولی خب این مخصوص به سبی 10 ساله، تمیز شاید قبل از 10 سال باشه، این 10 ساله را فقط شامل میشه و ظاهرش اینه که دیگه نیاز به اذن ولی هم نداره، یه تصرف خود سبی اطاعت علی الغلام فانه یجوز فی ماله، دیگه اذن ولی هم نمیخواد اینجا، و اون جنبه وضعیش را هم درست کرده این روایت گفته، از اون لحاظ هم باز نیاز به اذن ولی نیست، خود تصرف سبیی که 10 ساله جایزه تصدقش و نافذه. وقت کسی بگه اطلاق تصدق شامل صدقه واجبه هم میشه، تصدقه چه تصدق واجب و چه تصدق غیر واجب و مستحب، که البته منصرف روایت تصدقات مستحبه است به قرینه وصیت و عتق و امثال اینها، ولی میشه کسی هم ادعا کنه نه اطلاق تصدق شامل صدقه واجبه هم میشه، یا اقلا احتمال فرق نیست، اگر صدقه تبرعیه مستحب نافذ شد از مال سبی به وسیله خود سبی، خود تصرفی که واجب باشه، صدقهی که واجب باشه بنابر وجوب صدقه در مثلا غلات سبی یا در مال و تجاره که مستحب به اونها، اونم ملحق به همین، احتمال فرق از این ناحیه نیست که بعیدم نیست اینجوری باشه. خلاصه این روایت هم در مورد سبی که 10 سال به بالاست میشه ازش استفاده شود که تصرف تصدق سبی و صدقه واجبه هم اگر به وسیله خود صبی 10 سال به بالا انجام بگیره نافذه، صحیحه، چون اینجا فی حقم هست دیگه، حق و معروف و نافذه و جایزه، جایزون یعنی نافذه و هو جایز و نیاز دیگه به اذن ولی هم نداره. ولی این هم جو که عرض کردیم از 10 سال به بالاست. ممیز شاید تمیز در سبی قبل از 10 سال، معمولا فقها ها تمیز رو از 6 سالگی به بالا، 7 سالگی، 6 سالگی در کتب فقهی تحدید میشه و ذکر میشه. این یه جهت از بحث که اصل که آیا حالا زکات که بر ولی هست اگر سبی این زکات رو ادا کنه از او نافذه، جایی که ممیز باشه بتونه ادا کنه قصد قربت رو هم بکنه یا نه، که هم علل قاعده عرض شد استفاده میشه که با اذن ولی جایزه و هم از این روایت خاص هم تجویزش در 10 سالگی به بالا بدون اذن هم ثابت میشه صحتش و نفوذش و اجزاش. جهت دوم که جهت اصلی بحثه و مرحوم سید به این جهت این بحث رو مطرح کرده، اینکه حالا این اداء زکات چه وجوب اداء در زکات غلات سبی بنابر قول به وجوب یا استحباب زکات در زکات مال و تجاره سبی در تجاره به بنابر استحباب زکات در مال و تجاره حتی در سبی، اینا بحثاش در همون بحث شرطیت بلوغ مفصل گذشت اونجا. بنابر ثبوت وجوب یا استحباب، یعنی اصل مشروعیت زکات دادن از مال سبی که مثلا برای تجارت باشه یا غیر از نقدین، انعام و غلات، مخصوصا غلات که روایات داشت فی غلات سبی از زکات و واجبه به معنای ثابته، حالا مشروعیت ثابت بودن این زکات، این تکلیف تکلیف کیست؟ مرحوم سید می‌فرماید وجوب الاستحباب و استخراج زکات مال تجاره، چون ایشون اون تفصیل را قبول نداشت، لیس فی مال یتیم زکاتون، می‌فرمود اعم همه اصناف زکات انواع زکات رو نفی می‌کنه، فقط اون روایتی که میگفت اذا تجر به مال سبی فزکه، او را ایشون قبول داشت به حمله بر همون استحباب مال تجاره، زکات مال تجاره که در غیر سبی و بالغین هم استحبابی بود، اونم به طریق اولا استحبابی است، این مقدار اونجا قبول کرده بود. ولی اینکه بحث استحباب رو مطرح بکنه، استحباب و استخراج زکات مال و تجاره و نحوه غیر سبی و المجنون تکلیف للولی، که این استحباب تکلیف ولی است و لیس من باب النیابت عن السبی و المجنون، از باب ولایت است این عمل که از ولی سر میزنن، نه از باب نیابت از سبی است. و بعد آثاری رو بر این بار میکنه. این جهت دوم بحثه، آیا اینجا این تکلیف استحباب اخراج زکات مال و تجاره سبی یا وجوب زکات غلات در سبی، اگر کسی قائل به وجوب شد که خیلی قائل به وجوبه، این تکلیف موجه به ولی است، بر ولی واجبه یا مستحب به این کار انجام بده، آیا این از باب نیابت یا از باب ولایت، چه فرق هست میان این دوتا، از باب ولایت اگر بود چی میشه، از باب نیابت بود چه ثمراتی باره، وارد این بحث چون اصل بحث رو این قرار داده، فرماد تکلیف ولی است و از باب نیابت نیست، از باب ولایت و مستقل اینجا ولی در این کار، بل اصاله این تکلیف متوجه به ولی است، این استحباب یا وجوب، چون سبی که تکلیف نداره، حکم تکلیفی که به سبی نخورده نمیتونه بخوره، رفع القدم عن السبی، نه وجوب نه استحباب، و این تکلیف تکلیف ولی است. به این معنا که ولی مکلف است که از مال سبیی که تحت ولایتشه این زکات رو خارج کنه، حالا یا استحباباً مکلفه یا وجوباً مکلفه، نه از مال خودش، از مال سبی، ولی تکلیفش مال ولیه. مثل جایی که ولی مکلف یک نفقه بده به مولا علیهش، ولی مکلف اموال مولا علیه خودش حفظ کنه، ولی مکلف اگر مالی از دیگری در مال مولا علیه سبی مطالب حق وقت طلبش هم هست باز پرداخت کنه. سبی تکلیف نداره چون رفع القلم، ولی ولیش تکلیف داره از مال مولا علیهش که سبیه این کار رو انجام بده. اینجا هم همینجور این تکلیف میفرماید استحباب مال ولیست، ولی واجب است یا مستحب است بر او که از مال سبی این زکات رو پرداخت کنه به فقرا و مصارفش. خب میفرماید این اسباب نیابت نیست، اسباب ولایت. فرق بین نیابت و ولایت در این جهته که نیابت در حقیقت بلکه در باب احکام اعتباری و وضعی مثل بیع و شراء و تملیک و اعطاء و همثال اینها قبلا عرض کردیم، باب وکالت و نیابت در این اموال این قبیل امور اعتباری، نائب درش معنای حرفی است نه معنای اسمی، یعنی نائب فقط وسیله است و واسطه است که فعل منتسب شود به اون موکل و به منوبان ان. منوبان هه که در حقیقت اعطا میکنه، وقتی وکیل میکنه کسی را به وکیلش به نیابه از اون این کار انجام میده یا اذن میده به دیگری که به نیابه از اون این کار بکنه، این مال رو به فقیر بده یا به هر شخصی تملیک کنه یا بیع کنه شراء کنه، اونجا در باب وکالت و نیابت تکلیف موجه به منوبان انه، به موکل، وکیل واسطه است، به نحو معنای حرفی قرار میگیره، استقلال و معنای اسمی و اصالت نداره، فعل میشه فعل موکل در امور اعتباری، فعل میشه فعل منوبان ان. ولی در باب ولایت وقتی که ولی میفروشه مال مولا علیه ره، ولی بالاصاله این کار رو انجام میده، برعکس اونجا اگر مولا علیه میخواست یک کاری بکنه تا منتسب به ولی نشود، ولی اذن ندهد و اصلا باطل تصرفش، همچی که گفتیم در باب زکات هم همینجور، اگر سبی بخواد مال خودش برداره زکات بده ولو قبل از 10 سال واقعا نظر از اون روایت، اگر ولیش اجازه نده تصرف واقع نمیشه باطل. در باب ولایت امر برعکسه، ولی معنای اسمی است نه معنای حرفی، خلاف وکیل یا نائب در امور اعتباری که اینجا از امور اعتباری است، اعطا و دفع و تملیک زکات به فقرا. پس این فرق هست بین باب ولایت و باب نیابت. در باب ولایت ولی تصرفش بر اصالت، ولی میفروشه، ولذا گفته شده اوفو بالعقود، وجوب وفا موضوعش اولیاء عقده. حالا اگه خودش مالکه و بالغ و شرایط ولایت رو داره، بالغ عاقل خودش ولیه، اگر نه ولیش باستی اذن بده، تا او اذن نده، تا او عقد رو انجام نده یا خودش عقد رو انجام بده یا اذن بده به عقدی که انجام شده، تا مستند به ولی باشه عقد ولی شکل نمیگیره. پس در باب ولایت همینجور که مرحوم سید میفرماید، باب ولایت غیر از باب نیابته، مخصوصا در این امور اعتباری، لیس من باب نیابه، درسته این هر، ولی معنای اسمی داره اینجا، اذن او، تصرف او، اون بیعی که انجام میگیره در این مال تا منتسب به ولی نباشه لایق و صحیحا. عکس اینه در باب وکالت، در باب نیابت از دیگری که ولایت داره بر مال خودش، اونجا نائب معنای حرفیه نائب وسیله است برای اینکه اون فعل اعتباری منتسب بشه به موکلش. وکیل معنای حرفی اونجا. خب این فرق از بین این دوتا. چون میخواد این رو اینجا مطرح کنه که اینجا از باب ولایته نه از باب نیابته. یعنی ولی اصالت داره در این تصرف. تصرف خودشه، اعطاء الولیه، نه اعطاء السبی به وسیله اعطاء من علیه زکات به وسیله واسطه ای که این واسطه سبب میشه این فعل منتسب به اون مالک حقیقی بشه. نه اینجوری نیست. خودش ولیه، او ولی نیست تازه، چون ولایت نداره، محجورون علیه سبیه. بعد آثاری رو بار میکنه، یعنی آثار رو میشه بار کرد اینجا که ایشون یکی دوتا اثر مهم رو ذکر میکنه. یک اثر همینیست که عرض کردیم که باب ولایت از باب نیابت فرق میکنه. باب ولایت فعل اعطا، فعل تملیک، فعل تصرف وضعی، فعل مستقل خود ولیه. ولی در باب نیابت اینجوری نیست. در باب وکالت وکیل واسطه است برای اینکه فعل منتسب شود به موکل، به منوبان ان. این یک فرق. فرق دیگری که اینجا میاد اینه که اینجا چون تکلیف به استحباب یا وجوب بر سبی نیست و این تکلیف هم تکلیف قربی است، قهرن این وجوب متوجه به ولی شده اینجا. وقتی متوجه به ولی شده، قصد قربت رو هم خود ولی بایستی بکنه. اگر خودش پرداخت کنه قصد قربت با اینجا میبایستی باز خود ولی قصد کنه امر خودش را. یعنی این خطاب استحباب یا وجوب اثر دوم اینه که این خطاب استحباب یا وجوب متوجه به ولی است، داره که خود اصیل اینجا تصرف، تصرف خودشه، نه تصرف منوب عنه. این میخواد به اذن او کار کنه یا به وکالت از طرف او کار کنه یا به نیابت از طرف او بخواد انجام بده. منوب عنه تکلیف نداره. حکم وضعی درش هست که مالش مثلا یک چهلومش یک دهمش متعلق به حق فقراست، ولی تکلیف به ادا و قصد قربت که فعل تکوینی نیست، این دوتا امر تکلیفی ها متوجه به ولیس بل اصاله، نه به موکل که در باب نیابت و وکالت برعکس این تکلیف متوجه به موکله. وکیل میخواد معنای اسمی قرار بگیره که تو تا او تکلیفش انجام داده باشه، به تسبیب و از او انجام شده مثلا. پس تکلیف به استحباب اگر استحباب باشه، تکلیف به وجوب اگر وجوب باشه در غلات، متعلق به خود ولی است. چون متعلق به خود ولی است، پس خود ولی هم میتونه قصد و قربت کنه. او قصد و قربت کرد، اعطا کرد با قصد و قربت، تکلیف اوز که قصد و قربت هم بکنه، تکلیف خودش هم قصد و قربت میکنه. اینجا دیگه اون بحث این که در باب نیابت بعضی ها گفتن که البته اونجا هم گفتیم تمام نیست، در عبادات قصد میکنه امری را که متوجه به منوبان انهه، گفتیم البته معقول نیست در باب قصد هم به معنای قصد امتصال، ولی اگرم معقول باشه اینجا نیست. این چون اینجا منوبان انهش که مولا علیهش که سبیه تکلیف نداره اصلا، چون تکلیف نداره و نمیشه متعلق تکلیف قرار بگیره رفع القلمه، آمدن ولایت قرار دادن برای ولیش و تکالیف رو موجه به ولی کرده. پس بنابراین اصلا ابتداعا تکلیف متعلق به ولی است، قصد و قربتش هم مال خودش. اینم اثر دوم، فرق دوم بین ولایت و نیابت. فرق سوم که این فرق هم مهمه، مرحوم سیدم اشاره میکنه بهش، فرماید الفلمناتو فیه اجتهاد الولی او تقلیدو. حالا که بحث خود ولیست، تکلیف خود ولیست، فعل خود ولیست بل اصاله، پس بنابراین هم از نظر حکم تکلیفی هم از نظر حکم وضعی ولید دارد این تصرف رو انجام میده، وجوبن یا استحبابن. تکلیف هم متوجه به خودشه، قهرن تکلیف هر کسی به حسب نظر خودشه، نظر خودش حجت درش اجتهادن و تقلیدن. یعنی خودش باید ببینه آیا این استحباب رو قبول داره یا قبول نداره، این وجوب رو قبول داره، برایش هست این وجوب، ثابته یا ثابت نیست این وجوب. اگر نظرش این بود که این وجوب نیست، نمیتونه بده. استحباب هم نیست، چنانچه بعضی قائل شدن به عدم استحباب حتی در مال و تجاره سبیل. خب دیگه نمیتونه انجام بده، چون تصرفش تصرف مالا یجوز در حقیقت. اگر نظر وظیفه عملی خودش اجتهادن یا تقلیدن استحباب یا وجوبه، باز این نظر برش حجتشه، میخواد تکلیف خودشه، میخواد انجام بده. پس بنابراین مثل بقیه تکالیفه، هر کسی نظر خودش در تکالیف خودش حجت اجتهادن یا تقلیدن بر او. اینجا هم همونجوره، میفرماید ف المناط فیه اجتهاد الولی او تقلیده. اینم یک اثر. پس میبایستی نظر وظیفه عملیه خودش را به حسب نظر اجتهادیش اگر مجتهده یا تقلیدیش اگر مقلد مجتهدی، ببینه اون مجتهد چی میگه، او را انجام بده. اگر میگه واجبه، انجام. اگر میگه مستحبه، اینم میتونه استحباب را انجام بده، چون مستحبات را میتونه انجام بده به مصلحت سبی شاید باشه. اینم یک اثر که میزان و معیار اینه. در صورتی که در باب نیابت گفته شده میزان نظر منوب عنه، حالا یا مطلقا یا جایی که اون توکیل یا استنابه‌ای که انجام گرفته ظهور در این داشته باشه. مثلا اگر نظر منوب عن در باب فرض کنید حج این باشه که در احرام غسل شرطه، چنانچه بعضی این فتوا رو میدادن و دادن، یه روایتی هم داره که یختسل قبل الاحرام، شرطیت غسل را در احرام مثلا منوب عن لازم میدونه. وقتی کسی رو نائب میکنه، عاجزی که مثلا نمیتونه مکه بره، حالا نائب گرفته، نمیتونه حج انجام بده، مستطیع هم شده یا بوده انجام نداده، حالا باید نائب بگیره. این نائب اینجا میگن اگر اجیر شد یا مثلا استنابه قرار گرفت، ظاهر این استنابه اینه که با اون خصوصیاتی که واجبه بر موکل، بر موکل و مؤجر موجر باستی انجام داده بشه. در باب نیابت یه چیزا رو شرط میکنه، اگر کسی رو مثلا نائب میکنه نماز قضا بخونه از میتی، اگر شرط تونسته مثلا که سبحانیات دو رکعت سوم و چهارم سه بار باشه نه یک بار مجزی نیست، باز نظر او رو بگن ملاحظه کنه. جور جاها اینجا اونجوری نیست، بخواد بگه اینجا چون تکلیف خودشه، تکلیف سبی نیست، تا اجتهاد منوب عنهش ملاحظه بشه. و اینجا اصلا نیابت معقول نیست، چون فرض بر اینه منوب عن اصلا تکلیف نداره. اینجا نیابت معقول نیست، تا اینکه بگیم نظر اجتهادی و تکلیف ثابت بر منوب عن اینجا لحاظ بشه. اصلا فعل اون نیست، فعل مستقل خود ولیست، برای نظر خودش رو ملاحظه میکنه. در اینجا بعضی از بزرگان گفتن برای اینکه این کبرای مسئله درسته، ولی ما تکلیفی اینجوری نداریم برای ولی. و اینجا این روایاتی گفته فزکه، یا اصلا ازش استحباب ما نمیفهمیم، تعبیرش میکنیم، حمله بر معنای دیگری میکنیم، یا اگرم استحباب استفاده بشه، این استحباب ازش استفاده نمیشه، فقط همین استفاده میشه که اینا ارشاده. خلاصه این اوامر فزکی ارشاده بینی که در مال سبی هم تعلق زکات هست، بیش از این نیست. تکلیفی را بر ولی نمیاره این روایات، روایات فزکی که در باب مال تجاره هم ادت تجاره بهی فی مال الیتیم ادت تجاره به فزکی، ارشاد مخاطبش ولیه، ولی ارشاد به حکم وضعیست فقط که در این مال یه حق استحبابی هست. مثلا همونجوری که در باب زکات مثلا مال تجاره کبیر هست، اینجا ارشاد به اون حکم وضعیست. که این مسئله هم ایشون در اصل این مطلب تکلیفی باشه حتی استحبابا، بر ولی ایشون فرمود از این روایات مثلا استفاده نمیشه، حمله بر ارشاد، که اولا این حمله بر ارشاد خیلی خلاف ظاهر جرز، بلکه خلاف شاد صریح بعضی از روایاتی که میگه فزکهی، خطاب میکنه بالاخره این ظهور در، بلکه صریح در رجحان، میگن امر دلالتش بر رجحان به صراحه است، دلالتش بر وجوب به ظهوره. ولی اصل این که این مطلوبه و راجحه و تکلیف جامع بین وجوب و استحباب، این مقدار صریح اوامره، داره میگه فزکهی، زکاتش ادا کن. بگیم این ارشاد محض فقط به این که خب در این مال زکات تعلق گرفته، اما تو هیچ تکلیفی نداری، نه وجوب نه استحباب، خیلی خلاف ظاهر این روایات. مضافاً بر این که خب بالاخره وقتی این حق ثابت شد برای یه چیز، این حق بالاخره چه حقی است بر مال سبی ثابت شده؟ این آقای این حقی که ثابت شده یک حقی است که یک مطلوبیتی پشت سرش هست یا نیست. قطعا مطلوبیت چون زکاته، حق شخصی که نیست، حق شرعیه. حق شرعی رو وقتی یه روایتی ثابت کرد در یک جا، یا ثبوتش وجوبیه میشه وجوب و ادا، بر سبی که نمیشه وجوب ثابت باشه میشه وجوب بر ولیش. خود دلیل ولایت اقتضا داره که آنچه بر سبی واجبه از ضمانات و چیزایی که واجب پرداخت بشه به اصحابش، ولی ملزم به اون. دلیل ولایت این اقتضا داره. اگر لزومیه، این لزوم از ادله ولایت استفاده میشه بر ولیه. اگر استحبابیه، رجحانیه، این رجحان استفاده میشه بر ولیه، چون سبی رفع القلم تکالیف استحبابی هم برش نیست. بنابراین انکار این که این استحباب یا وجوب، مخصوصا اگر قالب وجوب شدن، انکار این که این وجوب بر ولی است، این معنی نداره. از خود ادله ولایت استفاده میشه، ولی اگر واجب باشه، مال دیگری است، تلف کرده، واجب پرداخت بشه از مال سبی، خب بر ولی واجب پرداخت بشه و حرام بر ولی اون نگر داره و نده به من له الحق، واجب پرداخت کنه. این از کجا این وجوب رو استفاده بکنیم؟ از دلیل ولایت. خود معنای ولایت اینه که آنچه که بر سبی اگر محجور نبود لازمه، بر ولی لازمه به مقتضای ولایتش. مفاد ولایت اینه، مقتضای ادله ولایت اینه. بنابراین استحباب یا وجوب اگر قائل به هر کدام شده، برای ولی هم ثابته یقینا. پس تشکیک در صغرا بی مورده. صغرای این امر چه استحبابی چه وجوبی، علی القول بالوجوب بر ولی، این نمیشه انکار کرد، این هستش. و این امر موضوعش خود ولی است، چون خود ولی است، نظر خود ولی اجتهادن و تقلیدن در این حجت باشه. باز این حرفی که مرحوم سید زده، این اثر دوم هم یا سوم هم این اثر هم باره. اثر چهارم، ثمره چهارم، بحث زمانه. که خیلی خوب، حالا ولی پرداخت کرد، چون یا مستحب بود، نظرش این بود که مستحبه، یا نظرش این بود که واجبه در غلات، پرداخت کرد زکات سبی را. حالا بعد سبی بالغ شد، نظر جناب این سبیی که حالا بالغ شده مختلف شد، نظرش این شد که نه، بر اموال یتیم زکات نیست، یا اجتهادن یا تقلید کرد کسی را که قائل به عدم وجوبه، عدم استحباب زکاته در مال سبی. اینجا مرحوم سید می‌فرماید نمیتونه تضمین کنه ولی را، ولی تصرفش نافذه، نمیتونه معارضش کنه. می‌فرماید فلو کان مذهبه، یعنی ولی، اجتهادن او تقریبا وجوب اخراجها در غلات یا حتی در مال تجاره، او استحبابه لیس للسبی بعد بلوغه معارضته و این قلد من یقول و به عدم الجواز. این بحث آینده است. صلی الله علیه و محمد.